أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در دوران امر بین اقل اکثر ارتباطی در اجزاء خارجیه بود و گفتیم اینجا هم برایت عقلیه رو باید بررسی کنیم، هم برایت شرعیه رو، هم استصحاب رو، ببینیم چه اقتضایی میکنه. یه عده مقالب احتیاط شدن، مقالب برایت شدیم. منتها ببینیم آیا برایت عقلیه و شرعیه هر دو جاری میشه یا نه. وقتی که تقریر کردیم برایت عقلیه رو، 5 تا ایراد کردن. ایراد پنجم رو که رسیدیم، 4 تا ایراد اول جواب داده شد. اون ایراد پنجم که ذکر شد، مرحوم شیخ انصاری این ایراد پنجم بر براءت عقلیه رو جواب دادن. جواب اول و دوم از شیخ انصاری بود، یادتون باشه. جواب اول بر اساس این بود که حالا شاید احکام تابع مسائل محافظت نباشه، همونجور که اشعری میگن، بعد بنابر اونم حرف بزنین. یا جواب دوم بر اساس احتمال اعتبار قصد وجه بود. اینا گفتیم به درد ما نمیخوره این جوابا، و به این جواب اول دوم شیخ انصاری ایراداتی واقع شد. بعد جواب سومی از میرزای نائینی بود که جواب انصافا قوی و خوبی بود. جواب میرزای نائینی رو داشتیم میخوندیم تا برسیم به جواب چهارم. جواب میرزای نائینی سمددی کن، چون اون قائل به ایراد خامس، اونی که پنجمین ایراد رو به براءت عقلیه گرفت، اون در حرفش سمددی کن در حرفش اومد تعبیر اینجور کرد که گاهی وقتا مولا امر میکنه به یک مرکبی که یعلم که میدونه که مقصود ازش، یا یعلم که مقصود ازش تحصیل یک عنوانیه که شک در حصولش داریم، شک در حصول یه عنوانی داریم، و بعد زد این رو به غرض. میدونیم غرض از مأمورون به اینه، پس بنابراین تحصیل این به اتیان خلاصه مأمورون به که اون غرض رو حاصل میکنه لازمه. که انهو یه جوری زد که امر رفته روی غرض انگار. اینجا آقای نائینی مقدمه چینی کردن. تو مقدمه اول گفتن اگه اراده تکوینی روش چیزی نمیره، اراده تشریعی نمیتونه بره. این اولا، یعنی بعض جا حواستون باشه که اراده تشریعی اصلا نمیره. دو، اومدن گفتن بعضی چیزا خارج از اختیار ماست، گاهی وقتا یه اغراضی از خارج از اختیار ما، ما فقط علل ادادیشو میتونیم درست کنیم، سمنه نکن. پس بنابراین وقتی خارج از اختیار ماست، اراده تکوینی نمیره روش، اراده تشریعی هم نمیتونه بره، درسته؟ مقدمه سه، در مورد افعال اختیاری گفتن یا علت تامه اون اثر مترتب برشه یا جز اخیر علته، اما گاهی وقتا نه، علت اعدادیه. یعنی اینجوری نیستش که تا اونو انجام دادیم به غرض حاصل بشه، فقط یه علت اعدادیه. جز علت تامه تا انجام دادی حاصل میشه، معلول. جز اخیر علت تامه تا انجام دادی معلول حاصل میشه، اما گاهی وقتا علت اعدادیه. یکی از مقدماتی که اثر داره، شما این انجام دادی معلوم نیست اون معلوله بیاد. این خلاصه مانع رو فقط شما برداشتی. نتیجه مقدمات این شد که گفتن اگر فعل مأمورون به علت تامه حصول غرض بود، بله ما اینجا می اومدیم احتیاط میکردیم به اتیان اکثر، اما اگر علت اعدادی بود چی؟ جزء العله بود. اینجا نمیتونستیم یه همچی چیزی رو بگیم. اینجا خلاصه وجوب عقل برای ما ثابت می شد، اکثر می شد مشکوک، براءت جاری می کردیم. اینجا ما کاری به غرض نداشتیم، اصلا نمی تونستیم امری رو غرض بیاریم. بعدم تو مقام اثبات هم همینو میگن تو مقام اثبات اگر امر رو غرض برده شده باشه، می فهمیم که مثلا حالا می تونیم مثل علت تامه یا جز اخیر علت بوده باشه، یعنی ما اینو می تونیم حاصلش بکنیم. اما اگر امر روی غرض نرفته، ام فقط به اون فعل مأمورون به رفته نه رو غرض، به قول معروف گفتیم مثلا به من و شما گفتن فقط تو بیل بزن، نگفتن که 100 تن مثلا محصول به بار باید بیاری. غرض رو من شما نگفت، چون در اختیار من نیست، من بیل زدن و کشت و زر در اختیارمه، کار کشت و زر رو انجام بده، اما حالا چقدر محصول بیاد دست من نیست، نمیشه امرو بیارن رو غرض، درسته یا نه؟ توی این شرعیات هم گاهی وقت امرو نمیتونن رو غرض ببرن، چون تحت اختیار من نیست، اراده تکوینی به تسلق نمیگیره، پس اراده تشریعی بهش تعلق نمیتونه بگیره و امروش نمیتونه بیاد. وقتی غرض روش امر نرفته، من نمیتونم بیام میگم من یک غرض مأمور بهی دارم که تکلیف قطعی بهش شده، بعد از عهده این غرض در بیام. اینو دیگه نمیتونم بگم. داشتن تطبیق میکردن تو مقام اثبات، و نمیدونم تا کجا من توضیح دادم، مثال جایی که امر رفته روی غرض، یه مورد مثال زدن، مثل ان کنتم جنوبن فتطهروا، گفتن اینجا از شما طهارت خواسته، نگفته وضو بگیر غسل بکن. اما تو خیلی جاهای دیگه میاد چیکار میکنه؟ از شما خودمون افعالی رو میخواد که محصل اون غرضه. در جاهای دیگه امر متعلق به فعل مأمور به، مثل امر به نفس صلاتی که مرکب از اجزایی که مقدمه حصول غرضه. خب وقتی امر به صلات کرده، یعنی امر به غرض نکرده، اینجا اصلا امر رو غرض نبرده. شما تمام حیثیت ایرادتون بر براءت عقلیه چی بود؟ این بود که انگار امر رفته رو غرض، شارع غرض از من خواسته، در غرضم من باید اینقدر اجزا رو انجام بدم تا یقین کنم غرضه به وجود اومد. برای تقلیه اینو میگفتین دیگه، میخواستین اینو رد کنین، برای تقلیه رو به این کیفیت رد کنین، درسته نه؟ تا احتیاطی بشین، شما میخواستین احتیاطی بشین با این بیان که انگار هم رفته رو غرض. میگی مثلا اینجا هم خیلی جا تو مقام اثبات میبینیم رو غرض نرفته، فقط توی جاهایی مثل این کنتم جنوبن فتطهروا. لذا اگر توی این آیه باشین و این کنتم جنوبن فتطهروا، شک کردین توی این که یک چیزی در وضو معتبر هست یا نه، باید انجام بدی. خیلی چیزا هست. مثلا میگم، مثلا یکی میگه که آقا الان مثلا چیزایی که مورد اختلافه به این فکر نکنیم، مثلا مسئله تمامه. بعضی میگن آقا از سر انگشتا بکشین، بعضی میگن نه، بعد به این صورت انگشتای پا رو به این صورت بکشین. حالا شک کردین تو اعتباره، نمیدونه از کجا باید مس بکشی، بعضی از روی ناخن انگار میکشن، خیلی میگن قبول نیست از این نوک اینجا باید بکشی، بعضی پایین تر میگیرن، حتی یه ذره احتیاطن به عنوان مقدمه علمی، اما میگن از اینجا، بعضی یه ذره پایین تر. همین الان شما شک کردی، بعضی از فراج الان فعلی ها بعضا دارن که باطل وجود، خیلی توجه نداره. مثال میخوام بزنم و ببینید، چون تو باب وضوع و تو باب غسله، تو باب مثلا غسل باز یه چیزی رو بعضی معتبر میدونن، بعضی توش اشکال میکنن. میخوام تو مثال وارد شم، اینجا چون امر رفته روی غرض، شما باید احتیاط کنید. قاعده احتیاطه، قاعده براءت نیستش، و علل قاعده بعد هر چی که شک کردی که جزء یا شرط این موضوعه، حالا بس ما تو جزءه با، بعد این انجام بدید. اما این مثل مقام اثبات اینو داره میگه، میگه غرض رو باید به وجود بیاری، درست؟ وقتی میگه غرض رو من از تو میخوام، امر برده روی غرض، امر برده روی نتیجه اون افعال، شما باید هر فعل مشکوکی از تو انجام بدی تا بتونی اون غرض رو انجام بدی، درست؟ اما تو مقام اثبات خیلی جای اینطوری نیست، مثل امر به صلات. چرا؟ چون امر رفته رو خود اجزای صلات، تبعیت مقام اثبات نسبت به مقام ثبوت ازش کش میشه که اون اثر و غرض خارج از تحت قدرت و اختیار بوده، و الا بحث میکردن به طرف مقدمات اون غرض، میگفتن خلاص اون غرض رو برو انجام بده، مقصود اولی حصول غرضه. پس بنابراین تو خیلی از واجبات که امر رو نه امر رفته روی خود اون خلاصه مرکب، روی غرض نرفته، شما هیچ اشکالی نداری و میتونی براءت عقلیه رو جاری کنی. ببینید تو تعبیر تبعشون میگن وقتی اینو فهمیدید بدونید که احکام شرعیه اگرچه تابع ملاکاتیه که تو متعلقاتش هم هست، الا از جهت اینکه عرف دسترسی بهش نداره، معرفت بهش نداره، پس بنابراین شارع خودش میشه متکفل به این که امر رو به یک نحوهی بیاره که وافیه به غرضش باشه، و چون مفروض اینه که امر شرعی تعلق پیدا نمیکنه الا به نفس افعال تو بیشتر جاها، الا یه موارد شاذی، امری رو خود افعال. ما از مقام اثبات که میبینیم امر شرعی رفت رو خود افعال، چی کشف میکنیم؟ کشف میکنیم که خود غرض قابل تعلق امر نبوده، نه به لحو الاستقلال، نه به نحو تقیید، اصلا غرض قابل تقیید، قابل تعلق هم نبوده. وقت پس بنابراین چی کار باید بکنیم؟ اصل عملی چی میشه؟ عقل مستقل به اینه که تحصیل غرض بر مکلف لازم نیست، شما باید این افعال رو بری انجام دادی. هم رفته بود رو افعال دیگه، پس باید افعال رو انجام بدی، خود غرض بر شما لازم نیست. واجب بر ما چیه؟ تحصیل اون چیزیه که اراده تشریعه و امرش تعلق گرفته. هر چی که امر و اراده تشریعه بهش تعلق گرفت واجب تحصیلش، اما غیر اون چیزی که اراده تشریعه بهش تعلق گرفته تحصیلش لازم نیست، اگرچه دخل در غرض واقعا هم داشته باشه. اما شارع به ما نگفته، شارع در مثل فرض ما اینجا خودش اخلال غرض کرده، اخلال به غرض کرده. چرا؟ تو متعلق هم رو چی قرار داده؟ خود این افعال قرار داده و تو افعالم 9 تا جزء برای شما بیان کرده، این جزء 10 رو برای شما بیان نکرده شارع. اگر این دخیل بود تو تحقق غرض، شارع خودش برای ما بیان نکرد، ما میگیم تقصیر ما، من اخلال نکردم که شارع نگفت. درسته نه؟ روز قیامت شما میگید آقا من این 9 تا جزء رو انجام دادم برای نماز، این جزء 10 رو انجام ندادم. میگن چرا؟ میگه خب شارع که من نگفت قرض رو حاصل کن که من بخوام اصالت اشتغالی بشم، یه شارع به من گفتش که این اجزا رو انجام بده، این نقطه رو برای من بیان کرد، این یکی خدا بیان نکرد، لذا ربطی به من نداره، تکلیف برای من نیست. اینجا وقتی احتمال دخل یک چیزی رو تو غرض میدیم و میبینیم تو متعلق امر اخذ نشده، اینجا چی میشه؟ اینجا مجرای دیگه ساتر احتیاط نیست، براءت عقلیه و قاعده قبع عقاب بلا بیان جاری میشه. این از این فرمایش میرزای نائینی با تتمش. مرحوم آقای خویی میفرمان که ما دو جور غرض داریم، شما بحث رو بردی رو غرض، ما دو نوع غرض داریم. ایراد به این فرمایش میگن، ما یه غرض اقصایی داریم که نسبت به اصطلاح به نسبت مأمورون به نسبتش نسبت معلول به علل اعدادی است، اون غرض اعلاه. مثل این که مثلا میان میگن غرض اعلا چیه؟ این که 100 تومن بار بده. اون غرض اعلاه نسبت به علل اعدادی است. اینجا مقدور مکلف نیست و اینجا غرض نمیتونه متعلق هم قرار بگیره. اما تو جایی که غرض هم خودش اعدادی باشه، اغراض اعدادی که نسبتشون به فعل محرومون رو به نسبت معلول به علت تامس، مثل که به شما میگه بیل بزن برای اینکه زمین چی بشه، نمیخواد بگه 100 تن بارا، بیل بزن که شما که بیل زدی نتیجه این فعل اعدادی شما این میشه که زمین آماده کاشتن تخم میشه. درسته نه؟ این هم یه نوع غرض اعدادیه دیگه. اینجا بیل زدن شما نسبت به اینکه اینجا زمین شخم زده میشه علت تامه هست یا نه؟ خود شخم زدن زمین علت اعدادیه، غرض اعدادیه، ببخشید خودش غرض اعدادیه، اما بیل زدن شما نسبت به این دیگه علت تامه است. نسبت به اون 100 تن برنج میشد اون غرض اقصا و علت و معلول، علت و معلول اعدادی بود. بیل زدن شما نسبت به 100 تن برنج میشد مثل علت اعدادی، درسته یا نه؟ لذا امر به 100 تن برنج رو نمیشه کرد. اما به جای اینکه بگه بیل بزن میتونه بگه شخم بزن، شخم نتیجه بیل شماست. ببینید فرق نداره، چرا؟ چون بیلی که شما میزنی نتیجهش اون شخمه، سمنه درسته؟ نتیجه شخمه. اینجا رابطهشون علت تامس و معلول. پس ببینین این بیل زدن شما نسبت به غرض اقصا که 100 تن برنج باشه علت اعدادی بود، اما نسبت به خود شخم چی؟ که این شخم زدن خودش جزه اغراض اعدادیه، نسبت به این غرض اعدادی علت تام است. بیل زدی شخم حاصل شده، نزدین نه. ببینین پس ما بعد اینجا اینو در نظر بگیریم کدوم غرض رو میخوایم بگیم. اون غرض اقصاها رو میخوایم بگیم بعد در اختیار من نیست، اما شخ زدن که در اختیار من هست که، درسته نه؟ شخ زدن در اختیار من هست. شاره به جای اینکه بگه بیل بزن میتونه بگه شخ بزن. وقت شما هر چیز رو شک کردی تو شخ زدن دخیله بعد انجام بدی، اینجا علت تامس. ببینید اینجا علت تامس و مقدور شماست. لذا آقای خویی اینجا که میان این تعبیر رو به کار میبرن، ببینید غرض اعدادی که نسبتش به فعل معمول به نسبت معلول به علت تامه است، این تو کلام بعض الاساطین به سد باب عدم از ناحیه مقدمه، یعنی مقدماتو باید درست کرده باشی، شخمتو باید زده باشی، یا پس فردا اگر این 100 تن برنج حاصل نشود از شخم نزدن شما نباشه، از عوامل طبیعی دیگه باشه که یه دفعه مانع شده که این نتیجه حاصل بشه. نسبت به غرض اعدادی شما باید وظیفتو انجام بدید. وقتی اینجور شد ایشون فهمن بنابراین علل قول به وجوب تحصیل غرض، اگر اون قول رو مقایل بشیم که تحصیل غرض واجبه، اینجا باید اتیان به اکثر بکنیم. آقای خویی میخواد نقض بزنه، با میخواد بگه علل قول به وجوب تحصیل غرض، حالا حتما که غرض اقصا نیست، همین غرض اعدادی هم واجبه شما تحصیلش بکنی یا نه شخ زدنو. وقتی همین واجبه که شما تحصیلش بکنی، هر چی در مسیر انجام این شک کردی باید انجام بدی تا یقین کنی که شخ می‌زدی. ولی نسبت به 100 تن برنج برای محصول آوردن، 100 تن گندم و میوه به بار آوردن، تو اونجا شما اختیارت نبود، اونجا شارع امرم نمی‌کنه. این حرفای میزان ناینی برای اونجا به درد می‌خوره، اما به میزان ناینی داره میگه نسبت به همین غرض اعدادی، اینجا که دیگه بیل زدن من و شما علت تامه هست که باید این غرض رو حاصل کنیم که شخ زدنه، هر چی شک کردیم باید انجام بدیم.
هم که به این غرض این مورد تعلق نگرفته، هم به اون غرض اقصا تعلق
نه، هم به اونم تعلق نگرفته دیگه. میزان نانی گفت به غرض اقصا هم تعلق نگرفته، چون اصلا نمیتونه، محاله، چون اراده تکوینی بهش تعلق پیدا نمیکنه. میزان آقای خویی هم داره میپذیره، میگه ما هر دو متفقیم که امر اصلا رو غرض اقصا نرفته، درست؟ آقای خویی حرف جدید اومده مطرح کرده، میگه وقتی که شارع میاد یه امری رو میاره روی خود این افعال، گاهی وقتا برای غرض اقصاست، اونجا اصلا معقول نیست امریه رو غرض اقصا، عقلن به قول میزان ناینی ما قبول داریم که نمیشه. اما غرضهای اعدادی چی؟ تو غرضهای اعدادی شارع، ما میدونیم غرض اعدادی این فعل بیل زدن اینه که شخ زده بشه زمین، ما اینو باید صد دنهای عدمشو بکنیم، این مقدمه رو، یعنی مقدمه رو درست انجام بدیم. لذا ایشون میان میگن که ببینید بنابر قول به وجوب تحصیل غرض، واجب است اتیان به اکثر تحصیلا للعلم به هذا الغرض. باید ما اینجا اتیان به اکثر بکنیم تا علم پیدا کنیم که این غرضی که نسبتش به مأمورون به، نسبت معلول به علت تامه است، اینو حاصل کردیم. پس این که غرض اقصا خارج از قدرت مکلف بوده، این مفید در دفع اشکال نیست. بعد چی؟ بعد این که ما میتونیم غالب وجوب احتیاط بشیم در جایی که غرض مترتب بر مأمورون به، به ترتب معلول بر علت تامه، چون غرض اعدادی که شک در حصولش داریم به اتیان عقل، این کافیه برای وجوب احتیاط و اتیان به اکثر. یعنی میگه غرض اعدادیه، همین هم هست. این نسبت به کجا میخواد جواب بده؟ میرزای ناینی دو تا مطلب داشت، مقام اثباتشو کاری نداریم، تو مقام ثبوتش، تو مقام ثبوت اومد گفتش که اصلا اغراض گاهی وقتا تحت قدرت ما نیستن، درست یا نه؟ گفت غرض اقصا تحت قدرت ما نیست، تقسیم نکرد غرض به غرض اقصا و غرض اعدادی. آقای خویی میفهمد خب غرض اقصا تحت قدرت شما نباشه، غرض اعدادی که تحت قدرت شما هست، بنابراین اون بیلی که میزنی اگه نتیجه شخم زدنه، باید یه کاری کنی که یقین کنی به شخم، به اینکه شخم زدن حاصل شده. اگر اون فعلی که شما داری مأمورون به که انجام میدی، اون غرض اقصا دست شما نیست، غرض اقصا ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنكر، ان الصلات معراج المؤمن، شما میگه آقا غرض اقصا که معراج المؤمنه در اختیار من شما نیست، درست یا نه؟ اما من مقدمات معراج رو باید حاصل کنم یا نه؟ غرض اعدادی یه چیزی دست من میده یا نمیده؟ اون غرض اقصا رو نمیدونم، اون معراجش یه مقدمات دیگه ای اخلاقی هم میخواد، یه مقدمات دیگه ای هم میخواد که شاید در اختیار من نیست، اون غرض اقصا رو بدش کن. اما یه غرض اعدادی داره که این نماز رو اگه شارع امر بهش کرد برای اون غرض اعدادیه، اینجا باز شما باید هر چی شک کردی تو نماز دخیله اینو انجام بدی تا به اون غرض اعدادیه برسی. این نسبت مقام ثبوت داره میگه، و نه نسبت مقام اثبات. میزان نانی تو مقام اثبات یه چیزی اومد گفت، گفت اصلا اگر امر رفته باشه روی خود صلات، روی غرض نرفته باشه، ما کشف میکنیم که شارع میگه غرض اصلا تحت قدرت شما نبوده. آخه خودی میفهمد نه، غرض اعدادی تحت قدرت ما همیشه هست. غرض خب حالا میگه بحث لسان اثبات نیست، الان تو بحث مقام ثبوت داره ایراد میگیره توجه این، و بعدم به همون بحث مقام اثباتشون هم ایراد وارد میشه. چرا؟ چون آقای نهانی تصورش این بود که اگر امر رفته باشه رو صلات، مال اینه که غرض تحت قدرت من و شما نیست. تو ذهنش فقط یه غرض بود، اون غرض اقصا. درسته یا نه؟ آقای خوب میفهم نه، اینجوری نیست. گاهی وقتا یه غرض اعدادی هم داریم، درسته یا نه؟ این بیر زدنه یه غرض اعدادی هم داره، مثل شوخ زدن. توجه شدین؟ چرا شما اومدی میگی که اگر امر رفته باشه روی این افعال صلاتی، پس معنی چیه میگیریم که غرض تحت قدرت ما نیست؟ درسته غرض اقصا تحت قدرت ما نیست، اما غرض اعدادی تحت قدرت من شما هست یا نه؟ ببین نقضشون، ما یه غرض اعدادی داریم که تحت قدرت من شما هست، شما گفتی نیست، هم بهش نمیتونه تعلق پیدا بکنه، ما میگیم اون غرض اقصا است، غرض اعدادی که هست که درست شد؟ غرض اعدادی که تحت قدرت شما هست، میتونی حالت توجهی پیدا بکنی که حواست به دنیا نبوده باشه، تو نماز نمازتو درست بخون، با توجه بخون. حالا معراج دست شما نیست، غرض اقصا دست شما نیست که شما رو معراج ببرن یا معراج نبرن، اما لااقل این دستت هستش که حواست یه کاری کنی که تو نماز به جای دیگه نباشه. اینو که هستش که اینو انجام بده. هر چی هم که احتمال میدی دخیل باشه در این مسئله، اونم انجام بده، هر جزء مشکوکی رو انجام بده تا به این غرض اعدادی لااقل برسی. غرض اعدادی برای معراج مؤمن اینه که شما حواستون به دنیا نباشه لااقل. درسته نه؟ لااقل نماز که میخونی حواست به جای دیگه نباشه، حواست به خدا باشه. حواست که به خدا باشه، این که تحت اختیار شما هستش که. حالا معراج تحت اختیار شما نیست. بعد ببرنتون بالا. معراج در اختیار شما نیست، اما حواستون به دنیا نبودن، حواستون به نماز بودن در اختیار شما هست یا نه؟ بس یه جوری نماز باید بخونی که این غرض حاصل بشه. میشه غرض اعدادی، این که تحت اختیار شما هست. یعنی آقای نائینی میخواستن بگن اون غرض اقصا تحت اختیار ما نیست، امر روش نمیاد، اصلا کاری باش نداریم، اصلا ما دیگه کاری با غرض نداریم. تو هر جا هم که امر اومد روی افعال صلاتی، ما میگیم کار به غرض نداریم. امر رفته رو افعال صلاتی، از مقام اثبات کشف میکنیم که در مقام ثبوت هم ما غرض تحت اختیارمون نیست. آخه خب میفهمن این حرفایی که شما گفتید مربوط به غرض اقصا است. در غرض اعدادی، غرض اعدادی تحت اختیار شما هست. وقتی غرض اعدادی تحت اختیار شما شد، میشه که شارع امر بکنه به افعال صلاتی و شما احتیاط کنید تا این غرض اعدادی حاصل بشه. اون بحث مقام اثبات شما هم به درد نمیخوره، چون تو مقام اثبات شما فقط میتونی چی بگی؟ در مقام اثبات شما فقط میتونی بگی که من وقتی که امر اومد روی اجزای صلات، غرض اقصا متعلق هم نبود، اما غرض اعدادی میتونست متعلق هم باشه. درست نه؟ ما یه غرض اعدادی هم داشتیم که میرزا نهانی این دوتا کار نیاورده بود. هم تو مقام ثبوت معرفش مشکل میشه، هم تو مقام اثبات. نه دیگه اصلا، نه لسانش دیگه لازم نیست بفهم. شما گفتین که لسانش، این لسانش از مقام اثبات میفهمیم که اون غرض تحت امر نیست، میفهمیم که اون غرض در اختیار ما نیست، میگیم حرف غلط. اصلا غلط این حرف. شما گفتید اگر امر و نهی امر رفته باشه روی فعل صلات، فعل مرکب، پس ما میفهمیم که اینجا غرض در اختیار ما نیست، تحت اختیار ما نیست. این از کجا اومده میگی شما حرف؟ چه حرف زور میزنی؟ آخه خودی حرفشون اینه، میگه اون غرض اقصا رو ما میدونیم تحت اختیار شما نیست، درسته، اما غرض اعدادی از کجا میگه؟ اگه امر رفته بود به افعال صلاتی، هیچ غرضی تحت اختیار شما نیست ولو غرض اعدادی. مسلم غرض اعدادی تحت اختیار شماست، غرض اعدادی که مسلم تحت اختیار شماست. پس این حرف غلط. میگه گفتید از این که امر رفته رو افعال صلاتی، ما میفهمیم که هیچ غرضی تحت اختیار ما نیست، غرض اقصا رو شما میگفتی، غرض اعدادی تحت اختیار شما میتونه باشه. این فرمایش ایشون. میریم سراغ جواب خود آقای خویی. این نقضش بود، اما خودش باز دوباره میاد آقای خویی همون حرف میرزای نهانی رو با یه استدلال دیگه میگه، زنده میکنه. این ایرادش به حرف آقای خوییه. ایشون خودش باز دوباره تو مقام اثبات میاد مسئله رو ببین چطور مطرح میکنه. میگه بله ما خودمون اینو قبول داریم، میخوایم استدلال میرزا رو میخواستیم رد کنیم، و الا خودمون استدلالش از حرف میرزا گرفته دوباره با قرض اعدادی رو دخیل کرد، گفت قرض اعدادی هم کافی میتونه بوده باشه برای اینکه شما اصالت الاحتیاطی باشی، اما خودش باز دوباره اومده چطور استدلال میکنه؟ میگه اگر قرض به نفسه متعلق تکلیف باشه، بر مکلف احراز حصولش لازم است. اونی که شما گفتی از اینکه امر رفته روی غرض، اگر غرض خودش متعلق تکلیف بود ما میفهمیم بعد این غرض رو حاصل بکنیم و اونی که محصلشه رو انجام بدیم، اما اگر تکلیف متعلق به فعل مأمورون به بود فلا یجب علی العبد الا اینکه انجام بده اونی که مولا امر کرده. بعد اینجا امر بکنه عبد رو خدا به اون چیزی که وافیه به غرضشه. اگر فرض کنیم که مولا یه چیزی رو بیان نکرده، اینجا دیگه تفوید غرض مستند به عبد نیست تو مستحق عقاب باشه، بلکه تفوید غرض مال چیه؟ مال اینکه شعاره برایش بیان نکرده بود. لذا ایشون میاد میگه که غرض یه چیزی بالاتر از اصل تکلیف نیست، کما اینکه تکلیفی که بیانی از مولا در موردش نیومده بود قادق و پیغاب بلا بیان براش جاری میشه، غرضی هم که بیان از مولا براش نیومده تو اونجا هم قادق و پیغاب بلا بیان جاری میشه. چطور تو تکلیف جاری میشد؟ درست یا نه؟ یه تکلیفی و مولا برای شما بیان نکرده بود، قادق و پیغاب بلا بیان میومد یا نمیومد؟ میومد دیگه، درست یا نه؟ خب تو غرض هم وقتی شعار بیان نکرده قادق و پیغاب بلا بیان میاد. هر جا دیدید خدا غرض رو بیان، ولو غرض میشه، بعد غرض اعدادی داریم، خلاف علیمیرزا ناینی آی خوی داریم، میگه ما غرض اعدادی داریم که رابطش با این فعل صلاتی چیه؟ علت تامه است، معلول و علت تامه است. اون حرف دیگه مثلا خارج از قدرت بوده باشه این حرفا رو ما نمیزنیم، اینجوری جواب نمیدیم، مونتا داریم یه چیز میگیم، میگیم شعاره بیان کرد سمحن و طاعتا، گفت برو انجامش بده، هر چیزی که شک کردیم در حصول این غرض میریم انجام میدیم. اصلا نماز رو به جای 9 تا جز با 150 تا جز میخونیم این غرضه، بدونیم حاصل شده. خوبه؟ هر چی تونستیم جز اضافه میکنیم، شما هی شک کن بگو اینم جزشه، میگیم باشه میکنم، هر چی که شما احتمالش دادی من انجام میدم، فقط به شرطی که شعار غرض رو برای من بیان کرده باشه. بیان کرد چشم، هر تعداد 9 تا چه میرم بالاتر، اما غرض رو برای من بیان نکرده، میگم همون جوری که وقتی تکلیف رو بیان نمیکرد من یک براعتی جاری میکردم و میگفتم من هیچ تکلیفی ندارم، اینجا هم منم یک براعتی در مورد غرض جاری میکنم، میگم من هیچ تکلیفی نسبت به این غرض ندارم، همین 9 تا جز خدا گفته انجام بده، دهمیش هم انجام نمیدم، چه برسه به صدومیش؟ درسته یا نه؟ همین دهمیه هم انجام نده شما، چرا؟ چون خدا برای من غرض بیان نکرده، اینو بیان کرد منم سمعا و طاعتا، ما تابع قادق و پیغاب بلا بیانیم، غرض رو بیان میکرد تابع بودیم، تمام اجزای محصلش انجام میدادیم. پس بنابراین غرضی که مشکوک ترتبش بر اقل و اکثر اگرچه مترتبه بر اقل باشه حجت برش تامه، عقاب بر تفویتش به ترک اقل تمام، اما اگر بخواد مترتب بر اکثر باشه این غرض میشه عقاب برش عقاب بر چی؟ عقاب بلا بیان. این از براعت عقلیه. نتیجه گرفتیم آقای خویی هم همین حرف رو قبول کرد. آقای خویی هم چی داره میگه؟ تش داره میگه براعت عقلیه در اینجا جاریست، منتها استدلال میرزای ناینی رو قبول نداشت. استدلال میرزای ناینی، چون آقای میرزای ناینی رفته بود فقط رو غرضی که خارج از قدرت ماست، ایشون میفهمد نه ما یه غرضی هم داریم که داخل تحت قدرت هست مثل غرض اعدادی، اما تا شاره به من معرفی نکرده غرض اعدادی و من هیچ کاری به غرض اعدادی ندارم، این تکلیفی که شاره برای من بیان نکرده میگفتم من کاری به تکلیف ندارم. حرف قشنگی هم هست نسبت به فرمایش میرزای ناینی، انصافا بله ما غرض اعدادی هم داریم، اما خاطره که برای من شما غرض اعدادی بیان نکرده که گفته این اجزای نماز رو برو انجام بده، منم گفت 9 تا 9 تا انجام میدم، گفت 10 تا 10 تا انجام میدم، گفت 20 تا 20 تا انجام میدم، وقتی که گفته 9 تا تو روایت نیومده دهمیشو انجام نمیدم، چه برسه تا 20 تومی؟ اما اگه گفته بود غرض برو انجام بده تا 20 تومی که هیچی، برو بالا همه رو انجام میدادم هر جا شک کردم، درست یا نه؟ این حرفای خودت هم بود. بریم سراغ براعت شرعیه. مثلا
هم نماز
بعد بیان نکرد دیگه، هر چی کو دیگه، هر چی بیان کرد میگیم. اگه شعاره گفتش که ویل بزن، نگفته بود شخم بزن، من دیگه هر جا شک کردم در اینکه اینجا شوخ تحقق پیدا کرد یا نکرد اجزا رو انجام نمیدادم. ببینید در اینجا هیچ بیان نکرده، هر جا بیان کرد چشم سمعن و طاعت، حتی غرض اعدادی جدا از غرض اقصا، غرض اعدادی هم بیان کرد، من حتما اون افعال رو به قدری انجام میدم که غرض اعدادی حاصل بشه، درسته نه؟ اما وقتی که امر رو برده رو اجزا رو غرض اعدادی نبرده، تکلیف ندارم من نسبت به غرض دیگه که غرض تحصیل بشه، نگفته به من غرض اعدادیش چیه، درسته نه؟ وقتی نگفته چیزی نیورده، خب منم تکلیف ندارم. حالا اون تنها عن الفحشاء و المنکر شاید غرض اقصا باشه، حالا بر اساس اینکه غرض اعدادی خود این افعال باشه که برای من بیان نکرده که، درسته نه؟ هر جا که حالا فرض کنید تو اینجا بیان کرده، تو اینجا شما 150 تا جزء همه رو انجام بدید، ما فرضمون در جایی که غرض اعدادی برای منشان مناقشه نمیخوایم بزنیم، فرض کنید تو باب صلات یه جا اومده به شما غرض اعدادی رو گفته، درسته نه؟ اگر غرض اعدادی رو گفته اینقدر اجزا رو انجام بدین تا بهش برسین، آخ خودی حرف نداره، میگه اینقدر اجزا رو انجام بده، 9 تا که هیچی، گفتم که تا 150 تا بریم بالا. اما اگر شارع غرض اعدادی رو برای شما بیان نکرده، نگفته امر می کنم که بری نهیان الفحشاء و المنکر تو نماز حاصل کنی، اینو نگفته به شما، این روایت هم هیچ دلالتی بر این نداره، این روایت داره آثار نماز رو میگه، نه اثر غرض اعدادی رو، متوجه این؟ علایال وقتی که نگفته شما هم تکلیف نداره، منظور اینه غرضی که تو کلام شارع بیان نشده شما تکلیفی نسبت بهش نداره. حالا تو واجبات مختلفه دیگه، هر جا دیدید شده شما اونجا انجام بدید، مثل این فتحرو گفت تو فتحرو شده غرض بهش اشاره شده، درست؟ اینجا همه چیزایی که شک کردید رو برید انجام بدید، تو وضو تو غسل 2 ساعت اصلا غسل کنید، اما اونجایی که هر چی که شک، اما تو اونجایی که شما تکلیف نداری، اصلا غرض رو برای شما بیان نکرده، من تکلیفی ندارم که بخوام کار انجام بدم، درست یا نه؟ براعت عقلی جاری میشه.
اکثر
یک معیار و میزانی نداره، یعنی مثلا ما دیدیم توی وضو بدون هیچ مثلا دلیلی، خب مثلا میگیم آقا شاید 5 تا احتمال دیگه هم باشه که اینها هم بعد به عنوان مثلا 5 تا انجام بدین، انجام بدن اینها مخل لزومی میشه، یعنی میخوام بگم اون اکثرها دایرهش تا کجایه؟
خب
اون یه بحث دیگه‌ایه، اون یه بحث دیگه‌ایه، ببینید حالا تو اکثر یه جا ما الان شما فرض روی محدوده اون نکنین، چون اونجا مثلا میگیم یه چیزی مخل بوده باشه اون که اصلا مانع، نه بحث ما سر جای دیگه‌ایه، سر اینه که یه چیزی رو در نماز به عنوان جز تو شک بکنیم.
خب بگم یه آدم عامی هم میتونه این شک رو بکنه و بعد نماز رو بعد اکثر انجام بده، مثلا توی وضو یک آدم عامی میتونه یک شک کرده،
نه اصلا این مربوط به آدم عامی نیست، این الان فقیه داره استنباط میکنه، شک کرده بین اقل و اکثر، اونی که شما بفهمید اصلا شک کنیم که اکثر مانع بوده باشه، اونو خارج از بحث ماست، توجه این؟
اگر نفهم یاد شک میکنه که مثلا توی وضو باید از اینجا هم مثلا
شکای غیر عقلایی، شکی آدمی که مثلا عامیه داره، مسلم شکش باطله، اونا رو که نمیگیم که، اونا رو هیچ کس طالب تو کلمات، یعنی مبحوثون انه فقه ها اینا نیست، شکای غیر عقلایی، شکایی که هیچ فقیه طالب همچه حرفی نزده، هیچ وجهی برای این گفتار این حرف نیست، بس سر شکاییه که چیه؟ شکوکیه که اینها بین اهل علم یا از روایات یا یه مبنای خودش برش بوده، توجه این؟ مثلا یه روایتی اومده، روایت سند نداره اما یه جزئی معرفی کرده برای یک واجبی، سندش هم تمام نیست، آیا من این رعایت بکنم یا نکنم؟ یا اینکه تو اقوال فقها تو مشهور یه چیزی ذکر شده دلیل نداره، شک کردم، انظور اینجور جاهاست، نه چیزی که اصلا قوقلایی نیستش، مثل که مثلا من یه چیزی بدعتی 100% بدعت رو که جزء شکوک حساب نمی‌کنیم که، اونا مسلم جزء بدعتاست، یعنی ضرورت فقه میشه که بگیم غلطه و باطله. بحث دوم ما جریان براءت شرعیه است که یالا وقتمون گذشت و انشاءالله جلسه آتی در موردش صحبت میکنیم. بحث در جریان براءت شرعیه هم خواستم بخونم اینجا رو، هم خب یالا دیگه نمیرسیم، توکل بخونم. اصل قضیه براءت شرعیه تقریرش این همونیه که تو براءت عقلیه گفتن، چون علم اجمالی به وجوب عقل یا اکثر منحل میشه به علم تفصیلی به وجوب عقل و شک بدوی در وجوب جزء زائد، این همون تقریری که ما در براءت عقلیه گفتیم اینجا هم در براءت شرعیه هست، فقط بشن که بگیم قاعده قبح قابل بیان قاعده چی؟ رفع ما لا یعلمون، این جاری میشه رفعن امتی مالا یعلمون، یعنی عقل میشه واجب قطعا به نحو قضیه مطلقه، قضیه محمله نیست. بعد اینجا میشه اعتبار به شرط شی مشکوک، اما اعتبار اطلاقی یعنی لا به شرط اینجا مسلم و متیقنه، بنابراین براءت شرعیه جاری میشه نسبت به این اعتبار به شرط شیعی. به شرط شیعی معونه داره دیگه، اینجا براءت شرعیه جاری میشه چون تکلیف نسبت به جزء مشکوک معلوم نیست، براءت نقلی اینجا مجرا داره چون موالا یعلمون بر این جزء مشکوکی که ما به اسم قید ازش یاد کردیم هست. ببینید عقل میشه میشه لا به شرط، اکثر میشه به شرط شی، یعنی به شرط اینکه یک جزئی رو اضافه بکنی، این جزء اضافی میشه مشکوک. رفعن امتی مالا یعلمون، من نمیدونم یه همچی شرطی شده، یه همچی قید اومده به شرط شی شده این عقل یا نشده، وقتی شک میکنم میگم انشالله نشده. رفعن امتی مالا یعلمون، این تقریر اصلیشه. میرزاین آینی هم تقریر رو که میکنن بر اساس همون بحثی که قبلا اومدن ذکر کردن که ماهیت مطلقه و مقیده کردن، میگن عقلی که لا به شرطه یعنی همون نهت جز، این میشه عقل لا به شرطه، جز دهم میخواد بیاد، جز دهم میخواد نیاد. وقتی گفتیم جز دهم میخواد بیاد میخواد نیاد همین نهت جز، این میشه عقل به شرطه. عقل چی؟ لا به شرط، شرطی نداره، میخواد زمینی بشه میخواد نشه. اما اکثر چی بود؟ اکثر اون عقلی بود که مشروط شده که این جز دهمی هم روش بیاد، اکثر همون عقله اما به شرط شی، درست شد؟ اکثر همون عقله است اما به شرطی که یکی بهش اضافه کنیم، به شرط اضافه شدن یک، چون اکثر دهه دیگه، اما عقل چی؟ عقل نهه. پس عقل اگر شما خواستی انجام بدی نهه لا به شرطه، اکثر نهه به شرط اضافه شدن یک جزئه، درسته؟ خب لا به شرط که اعتباری نداره که اطلاقیه، درسته یا نه؟ اطلاقیه دیگه، زوری نداره که، براءت هم توش معنا نداره. اما میریم سراغ اکثر، اکثر زور داره، میخواد یکی بهت اضافه کنه، اون یکی که اضافه میخواد بکنه مشکوک رفعن امتی مالا یعلمون. میرزای ناینی اینجا دارن چی میگن؟ میگن توی عقل لا به شرط معنی نداره برایت جاری کنی، چون اینجا متیقن هم هست، درسته نه؟ یقینا بعد این نهت جز انجام بدی، اینو یقینا بعد انجام بدی، حیثیت اطلاقش هم برایت نمیخواد، اما اون به شرط شیء قید میخواد، درسته نه؟ به شرط شی قید میخواد، قیدش هم مشکوکه، براءت و نسبت به اون قید مشکوک جاری میکنی. این فرمایش میرزای ناینی در اینجا، کلام میرزای ناینی حالا ببینیم و تتمه‌ای هم بعد براش عرض میکنم. بعد میبره بحثو توی این که اطلاق و تقید چیه، که حالا اونو من اطلاق تقید تقابلش عدم و ملکه است یا تضاده، که این انشالله جلساتی صحبت میکنیم. صلی الله علیه و محمد و آله.